ساعت 23 اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو جوان. به نام خداوند بخشنده مهربان. خانم ها آقایان، درود بر شما. به خبرهای ورزشی بسیار خوش آمدید، شب شما هم بخیر. و در ابتدا بریم به دوحه قطر، محل برگزاری مسافه تیم‌های ملی فوتبال ایران و فلسطین. تیم ملی فوتبال ایران با برتری برابر فلسطین برای مدعیان خط و نشان کشید. در 18مین دوره رقابت فوتبال جام ملت‌های آسیا، تیم‌های ملی فوتبال ایران و فلسطین با یک دقیقه سکوت و ادای احترام به شهدای مظلوم غزه و فلسطین در دوحه به مسافه هم رفتن. این بازی با نتیجه 4-1 به سود تیم ملی فوتبال کشورمون در جریانه. کریم انصاری فتح، شجاع خلیلزاده، مهدی قائدی و سردار آزمون گل‌های ایران رو به ثمر رسوندن. نکته جالب توجه این که در طول برگزاری مسابقه تماشاگران حاضر در ورزشگاه ادویکیشن سیتی با اهتزاز پرچم فلسطین و با سر دادن شعار جنایات رژیم صهیونیستی رو محکوم کردند. همچنین هواداران فلسطینی با در دست داشتن تصاویر کودکان شهید کرمان حملات تروریستی گروه داعش در کرمان رو محکوم کردند. در دیگر بازی گروه 3، امارات 3 برای هنگ‌کنگ رو شکست داد. از گروه 4 هم ژاپن 4-2 بر ویتنام غلبه کرد. از این موفقیت می‌کنیم برای تیم فوتبال کشورمون برای در رقابت جام ملت‌های آسیا. و دوستان من میگن که بازی با همون نتیجه 4-1 به سود ملی فوتبال کشورمون به پایان رسید و یک شروع امیدوار کننده در رقابت جام ملت‌های آسیا برای تیم ایران رقم خورد. ان شاءالله این روند ادامه داشته باشه تا تیممون بتونه جام قهرمانی رو بعد از مدت از اون خودش کنه. اما با کسب مدال طلای هدایتی، پرچم مقدس جمهوری اسلامی ایران در زاگرب به اهتزاز در اومد و سرود ملی کشورمون نواخته شد. در روز پایانی رقابت بین المللی کشتی فرنگی کرواسی، مرحله دیگری از رنکینگ اتحادیه جهانی، فردین هدایتی در 130 کیلوگرم با برتری برابر مجارستان، چین، کوبا و لیتوانی در فینال هم لینگژی منگ از چین رو 3-1 شکست داد و طلایی شد. اما 21مین دوره رقابت‌های هندبال قهرمانی مردان آسیا امشب در منامه پیگیری شد و تیم ملی هندبال ایران در دومین دیدار خودش مقابل چین 24-20 صاحب برتری شد و دومین پیروزیش رو به دست آورد. 4 تیم برتری این رقابت‌ها جواز حضور در رقابت‌های هندبال قهرمانی مردان جهان رو از آن خودشون کردند. سریع می‌زنیم به فوتبال در قاره سبز. مسابقات فوتبال باشگاهی امروز هم در اروپا پیگیری شد و در لیگای اسپانیا دیدار آلمریا با خیرونا بدون گل مساوی شد. والنسیا 4-1 کادیز رو شکست داد. در لیگ برتر فوتبال انگلیس هم بازی اورتون با استون ویلا بدون گل مساوی شد. من یونایتد با تاتنهام به تساوی 2-2 رضایت دادند. در بوندسلیگای آلمان هم بوخوم با وردر برمن 1-1 مساوی شدند. مونشن گلادباخ هم 3-1 اشتوتگارت رو از پیش روی برداشت. و در دیدار سوپر جام فوتبال اسپانیا، بازی تیم‌های رئال مادرید و بارسلونا در ریاض عربستان در جریانه. اما سری های فوتبال ایتالیا هم ساعت 23:15 دقیقه امشب آغاز میشه و میلان روم تقابل دو مربی میتونه در نوع خودش جالب توجه باشه. گزارش همکارم مهدیار مصطفی‌آلو رو به اتفاق با هم میشه.
جدال حساس و مهم برای دو مربی این دو تیم که این روزا با نتایجی که کسب کردن خطر اخراج رو بالای سر خودشون میبینه. میلان پس از ناکامی در صعود به مرحله حذفی UCL هفته گذشته با باخت برابر آتالانتا از کوپا ایتالیا هم کنار رفت تا پیولی خطر از دست رفتن جایگاهش رو بیشتر لمس کنه. روسونلی که با 31 امتیاز در جایگاه سوم جدول ایستاده، برای خروج از بحران و ماندن تو کورس رقابت با اینتر و یووه محکوم به برده.
بازی مقابل روم هرگز آسان نیست. اونا تیم بسیار فیزیکی و منظمی ان که روی توپای لو رفته بسیار خطرناکن. برای برتری مقابل اونا باید عمل کردی فوق‌العاده از خودمون نشون بدیم.
در طرف مقابل روم و مورینیو اوضاعشون از میلان هم بدتره. اونا در 5 بازی آخر لیگ متزلزل بودن و در رتبه 8 جدول قرار گرفتن. چند روز پیش دربی دلا کاپیتاله تو 1/4 پایانی جام حذفی رو هم برابر رقیب همشهری لاتسیو واگذار کردن و با رقابت‌های کوپا خداحافظی کردن. مورینیو میدونه که فشارها برای برکناریش روز به روز بیشتر و بیشتر شده و برای ماندن روی نیمکت جالوروسی باید از میلان امتیاز بگیره.
ما مقابل تیمی بازی میکنیم که برای قهرمانی سری آ میجنگه. اونا تیم با کیفیتی هن و مهره های خطرناکی توی ترکیبشون دارن.
در تقابل های چند وقت اخیر این دو تیم کفه ترازو به سمت میلانی ها سنگینی میکنه و رومی ها بیش از 4 ساله که نتونستن روسونلی رو شکست بدن و حالا باید دید این بار مورینیو و شاگردانش میتونن از پس این کار بر بیان یا باز این میلانه که دست بالاتر رو مقابل جالوروسی داره. مهدیار مصطفی‌لو، خبرگزاری صدا و سیما.
خب اضافه کنم که در دیدار پایانی سوپر جام فوتبال اسپانیا بازی دو تیم رئال مادرید و بارسلونا همونطور که اشاره شد در شهر ریاض عربستان در جریانه و کهکشانی های مادرید فعلا با 2 گل بارسلونا رو شکست دادند. اما در دیگر بازی های فوتبال و در کشور ایتالیا لاتسی 1-0 از سد لچه گذاشت و کالیاری 2-1 بر بولونیا فائق اومد. خبرها رو پی میگیریم با پینگ پونگ. مسابقات تنیس روی میز قطر پیگیری شد و تیون امیر حسین هدایی نماینده قطر رو برد. نوید شمس از سد حریف فرانسوی گذاشت اما نیما عالمیان، سجاد حسینی و امیر مهدی کشاورزی با شکست برابر حریفان از دور مسابقات کنار رفتند. مسابقات شمشیر بازی صبر جایزه بزرگ تونس امروز پیگیری شد و در جدول اصلی رقابت انفرادی و در 1/8 نهایی علی پاکنومان نتیجه را به ایتالیا واگذار کرد و حذف شد. در 1/16 نهایی هم محمد رهبری برابر نماینده آلمان مغلوب شد و از دور رقابت‌ها کنار رفت. ادامه خبرها با یک گزارش. کرسی‌های بین‌المللی ورزش در اختیار بانوان ایرانی. گزارش همکارم انسیه ورزنده رو در این بخش به اتفاق با هم میشنویم.
درخشش بانوان مسلمان ایرانی در عرصه‌های مختلف بین‌المللی ورزش فقط به این مدال‌آوری‌ها ختم نمیشه. کاظمی پور، معاون توسعه ورزش بانوان وزارت ورزش و جوانان.
ابتدای سال 1402 تا کنون ما 100 اعزام در بخش بانوان داشتیم. بخشی از این اعزام‌ها مرتبط هست با اعزام بانوانی که در جایگاه‌های نظارت، داوری، سرداوری و در واقع مدیریت برگزاری رویدادهای بین‌المللی با دعوتنامه رسمی دعوت شدند.
حالا جهان ورزش روی درایت و تخصص بانوان ایرانی حساب ویژه‌ای باز کرده.
نمونه ای از این حضور در واقع در بازی‌های آسیایی و پاراسیایی بالغ بر 35 نفر از بانوان متخصص ما در حوزه‌های مختلف مسئولیت‌های مختلفی رو در قاره آسیا در بالاترین سطح رقابت‌های قاره آسیا در واقع به عهده داشتن.
این درخشش‌ها فقط در زمینه اجرا نیست. بانوان ایرانی در اکثر رشته‌ها جزو تصمیم گیرندگان برای ورزشکاران آسیا و جهان هم هستند.
ما در فدراسیون‌های آسیایی، کنفدراسیون‌های آسیایی و فدراسیون‌های جهانی هم در واقع حائز 111 کرسی با شاخصه‌های ویژه داریم.
این حضور توسط درخشانتری رو هم به همراه داره.
عرصه بسیار ارزشمندی است برای اینکه دفاع بکنیم از موقعیت اجتماعی که زنان ما در عرصه ورزش به اون نائل شدن و تونستن خودشون رو به دنیا معرفی بکنن.
اما مهمترین دغدغه کنونی ورزش بانوان
در کنار تیم‌های ملی فرصت تجربه نگاری مربیگری و مدیریت رشته‌های ورزشی رو در میدان مسابقه کسب بکنن.
انسیه برزنده، خبرگزاری صدا و سیما.
سریع میزنیم به بسکتبال. مسابقات بسکتبال با ویلچر قهرمانی آسیا و اقیانوسیه با دومین پیروزی ایران رقم خورد. در این رقابت در تایلند تیم کشور اون در مساف با تایلند 86-51 صاحب برتری شد و دومین پیروزی خودش رو جشن گرفت. خبر دیگر از بسکتبال این که در هفته 14 لیگ برتر بسکتبال شهرداری گرگان 94-74 مثل کرمان رو برد. زوبان 81-52 از صد مثل رفسنجان گذاشت. مهرام 79-76 مغلوب طبیعت تهران شد. فولاد هرمزگان هم 77-54 پدافند هوایی مشهد رو مغلوب کرد. کاله مازندران هم 88-83 نتیجه را به لیموندیس شیراز واگذار کرد و نفت آبادان 76-71 مقابل آورتای ساری شکست خورد. در جدول شهرداری با 17 امتیاز در صدر قرار داره. و در سوپر جام فوتبال اسپانیا که در شهر ریاض عربستان در حال برگزاریش، رئال مادرید فعلا 2-1 از بارسلونا، دوستان میگن 3-1 از بارسلونا پیش هستش. بسیار متشکرم، شب بر شما خوش و خدا نگهدار.
کسانی که هر جا تحریم بیشتر شد سوت و کف زدن، اینا امروز دارن به شما میگن که رأی ندید، دلشون سوخته برای ما.
من شخصا خودم رو مسئول میدونم تو تعیین سرنوشت کشورم.
سرای امید.
در چه صورت یک رأی به عنوان رأی باطله در انتخابات به حساب میاد؟ 1. آرا ناخوانا باشه. 2. آرایی که کاملا حاوی اسامی غیر نامزدهای تایید شده باشه. 3. آرایی که سفید به صندوق ریخته بشه. 4. صندوق فاقد لاک و مهر انتخاباتی باشه. 5. آرا زائد بر تعداد تعرفه باشه. 6. آرایی کسانی که به سن قانونی رأی نرسیده باشند. 7. آرایی که با شناسنامه افراد فوت شده یا غیر ایرانی داده شده باشند. 8. آرایی که با تقلب و تزویر به دست اومده باشند. 9. آرایی که با شناسنامه غیر یا جعلی اخذ شده باشند. 10. آرای تکراری. 11. آرایی که با شناسنامه کسانی که حضور ندارن اخذ شده باشه. 12. آرایی که فاقد مهر انتخاباتی باشه. 13. آرایی که از طریق تهدید به دست اومده باشه. 14. آرایی که روی ورقه غیر برگه رأی نوشته شده باشن. و 15. آرایی که از طریق خرید و فروش به دست اومده باشه.
درباره انتخابات آخر سال، این انتخابات بسیار مهمی است و دشمن از همین حالا توپخانه های خودش رو به طرف این انتخابات روشن کرده. باید انشالله ملت ایران، جوانان عزیز، این بیداری را، این هوشیاری را، این انگیزه را، این ایمان و امید را روز به روز افزایش بدن، دشمن رو ناکام کنن.
در صورتی که در برگه رأی علاوه بر اسامی نامزدهای تایید شده اسامی دیگری هم نوشته شده باشه، برگه رأی باطل نبوده و فقط اسامی اضافی خوانده نمیشه. چنانچه آرای ریخته شده به صندوق به علت تشابه اسمی نامزدهای انتخاباتی به هیچ وجه قابل تشخیص و تفکیک نباشه، به نسبت آرای نامزدهای دارای تشابه اسمی در اون صندوق بین اونها تقسیم میشه. در مورد رأی با آرای باقی مانده غیر قابل تقسیم به حکم قرعه عمل خواهد شد. در مورد رأی با آرای باقی مانده قابل تقسیم به حکم قرعه عمل خواهد شد. در صورتی که اسامی نوشته شده بیش از تعداد لازم باشه، اسامی اضافی از آخر خوانده نمیشه.
سلام و درود به شما هموطنان گرامی. خیلی متشکرم از همراهیتون با شبکه جوان. من ابوالفضل اینالو گوینده پخش به اتفاق مصطفی قهرودیان، صدا بردار مرتضی نوذری هماهنگی و کاپیتان سیروس رجبی تهیه کننده، تا 6 صبح با مجموعه ای از برنامه ها همراه شما هستیم و امیدواریم به همراهیتون. دعوت میکنم تا لحظاتی دیگه شنونده برنامه مشارکتی برتر شو باشید.
به نام خدا. خدا که همیشه با هر لحظه حواسش به همون هست. سلام علیکم. شما برتر شو رو میشنوید از شبکه رادیویی جوان، لطفا روی موج اف ام ردیف 88 بمونید با ما. اینجا در استودیوی شبکه رادیویی جوان ما در خدمت جناب آقای هیراد زاکر هستیم که ایشون مشاور رتبه 4 کنکور تجربی هستن، بالاترین درصد فیزیک کنکور کشور و دارای مدرک مشاوره تحصیلی از وزارت علوم. آقای زاکر سلام میکنم به شما، خوش آمدید.
به نام خدا. منم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما سرکار خانم مرادی و همه شنوندگان محترم رادیو جوان.
زنده باشید، خیلی ممنونم از بچه. عدد 7 رو توی خاطر داشته باشید و همچنان با ما همراه باشید، بهتون میگم که با این عدد چی کار دارید. پرسیدن که پسر من فیزیکش خیلی ضعیفه.
بله.
امتحانش هم فیزیک رو گرفته 12. میشه راه نماییم کنید؟
خواهش میکنم. ببینید، علت اصلی این اتفاق آموزش.
آقا گفتن که از فیزیک هم خیلی خوشش نمیاد.
به خاطر آموزش. ببینید خود من، و من فیزیک 100 زدم
دیگه.
ولی سال دهم، یعنی دوم دبیرستان اون موقع ما 14 گرفته بودم فیزیک. ببینید چرا؟
چرا؟
چون معلم ما خیلی خوب درس نمیداد. یعنی نه تنها من، بقیه بچهای کلاسمون خیلی چیزی از فیزیک نمیفهمیدن.
یعنی شما دوست نداشتین فیزیک؟
نه واقعا، چون چیزی نمیفهمیدم ازش. میومد سر کلاس یه چیزایی مینوشت روی تخت و میرفت. یعنی نه حوصله داشت به ما توضیحی بده، نه اصلا چیزایی که میگفت ما میفهمیدیم، سر چیزا مینوشت میگفت شما هم بنویسین و برین خونهاتون.
شما چیکار کردین؟
ببینید، ولی سال بعدش من شانسی که بردم معلم بهتری پیدا کردم. واقعا دلسوزانه توضیح میداد. وقتی من میدیدم میفهمم، خب علاقه‌مند میشدم. ببینید همه چیز اینطوره ها. یعنی شما فرض بکنید اصلا یه بازی رایانه‌ای رو مرحله اولش رو می‌خواید رد بکنید، اصلا نمی‌دونید بعد چی کارش بکنم، آقا من چی کار کنم، از کجا بعد کلافه میشید دیگه، می‌ذارینش کنار، ازش فرار می‌کنید، می‌رید سراغ یه چیز دیگه. واقعا آموزش و معلم مهم‌ترین نقش رو داره. شما نگاه بکنید چرا مدارس تیزهوشان، استعدادهای درخشان هر سال رتبه تک رقمی دارن تو کنکور؟ چرا؟ به خاطر اینکه معلمای خیلی بهتری میارن که آموزش خیلی بهتری رو در اختیار بچه‌ها قرار میدن. واقعا همه چیز آموزشه. اگر ایشون از فیزیک بدش میاد، ما بهترین آموزش ها رو حتما در اختیارشون قرار میدیم که علاقه من بشن. این همون اتفاقی که برای خود من افتاد، براشون تکرار بشه. یا محمود عیسی، ایشون هم فیزیک 14 گرفته بود، میخواست اصلا فیزیک رو حذف کنه، ولی به نقطه‌ای رسید که فیزیک رو 100 زد، 12 تجربی هم شد رتبش. معلم خوب کاملا میتونه این ذهنیت رو تغییر بده. ما بهترین استادا رو، یعنی اساتیدی که مطرح‌ترین، معروف‌ترین کتابای کمک آموزشی نوشتن رو، تدریسشون رو در اختیار بچه‌ها قرار میدیم. و ببینید، من تو برنامه‌های مختلف مثلا گفتم آقا شما اگر فیزیک ضعیفت، پیش نیازهای ریاضی تو تقویت کنی، این کارا رو بکنی. خیلی وقتا بچه‌ها میگن آقا خب ما کجا بدونیم پیش نیازهای ریاضیش چیه؟ من میگم معلم خوب این کارو انجام میده. یعنی وقتی داره حرکت شناسی درس میده، به جایی میرسه که بچه باید معادله درجه دو بلد باشه، میاد یه یاداوری میگه. نمیاد بگه خب اینو که بعد بدونی ولش کن، میاد میگه خب ببینیم معادله درجه دو سه تا روش حل داره، یکی دلتا گرفتن، یعنی نمیدونم مجموع ضرایب صفر باشه، این کار بکن. یعنی یه یاداوری از معادله درجه دو میگه. اون داوطلبی که پایش ضعیفه هم اینجا احساس میکنه که نه من دارم میفهم، فهمیدم بعد چی کار بکنم. اونی که معادله درجه دو بلد نباشه، خب براش نامفهومه دیگه، میگه آقا چی کار کرد، من اصلا چرا فیزیک نمیفهمم. ما بهترین آموزشا رو در اختیارشون قرار میدیم. من توصیه میکنم که بیان یه نمونه تدریس ما رو ببینن داوطلبشون، وقتی به چشم خودشون ببینن مطلب رو بهتر یاد میگیرن، وقتی این که از فیزیک بدم میاد این تغییر میکنه.
ممنونم از توضیحتون آقای زاکر. بفرمایید که اگر بخوان با شما در ارتباط باشن چه کنن؟
خواهش میکنم، کافی عدد 7 رو پیامک کنن به سامانه پیامکی ما، شمارهشون ثبت میشه و ما زیر 24 ساعت باشون تماس میگیریم. 7 رو پیامک کنید به 1027 97.
خیلی ممنونم. بچه ها قبول دارید وقتی که به یه چیزی مسلط میشید، اعتماد به نفستونم بالا میره و هیچ وقت هم از اون چیز بدتون نمیاد؟ پس قدرت خودتون رو توی فهم مسائل و مطالب مختلف بالا ببرید. ممنون که با ما هستید. اما باز هم سوالهای شما در سامانه پیامکیمون. پرسیدین که دختر من پارسال با رتبه 30,000 پشت کنکور موند، از مهر شروع کرد، مشاورم براش گرفتم ولی اصلا پیگیر نیستن.
خواهش میکنم. بله ببینین، ما اولا که سعی کردیم که این پیگیری رو روش نظارت بیشتری داشته باشیم. چطور؟ ببینین، ما به قول فرنگی ها کاملترین المس آموزشی کشور رو درست کردیم. حالا نمیدونم معادل فارسیش چی میشه. یعنی چی؟ یعنی ما یه اپلیکیشن درست کردیم. حالا معادل فارسیش رو نرم افزار. مرسی، ممنونم. ما یه نرم افزاری درست کردیم که همه امکانات آموزشی ما اونجا قرار میگیره. یعنی همش خیلی منسجمه و اولیا هم به همه قسمتاش دسترسی داره. یعنی برنامه هفتگی تو قسمت برنامه ریزی قرار میگیره، آموزش ها، فیلم های آموزشی تو قسمت دوره هاست، کلاس هایی که میذاریم تو قسمت کلاس هاست.
بله.
کارگاه های تغذیه، یعنی اولیا میتونن اینو بررسی کنن. حتی ما پیام رسان داره نرم افزاری که درست کردیم. یعنی چه تماس ها، چه پیام ها، چه ارسال فایل، چه ارسال عکس. حالا سوالی رو گیر کردن، نیاز به توضیح دارم، میتونن عکس بگیرن، همه میاد یه قسمت. خیلی منسجمتره، خیلی بیشتر میشه روش نظارت کرد.
این یعنی مثلا کردیم... در اختیار بچه‌ها.
بله بله، یعنی همه امکانات ما از این طریق، از این بستر در اختیار بچه‌ها قرار میگیره. خب خیلی راحت تره، خیلی سریع تره دسترسی بهش، خیلی ساده تر. اما ببینید، مشاور به تنهایی، حتی اگر پیگیر باشه، حتی اگر دلسوز باشه، خیلی نمیتونه تحولی در داوطلب ایجاد بکنه. بله. زمانی که داوطلب مشکل آموزشی داره.
درست.
یعنی ما خواهیمش برنامه بدیم، بگیم آقا این ساعت تو این ساعت این قسمت رو بخون. خب داوطلب اون درس رو خوب یاد نمیگیره، چون معلمش خوب نیست، منبع آموزشیش خوب نیست، اصلا از اون درس بدش میاد. ببینید، همه اینا باید کنار هم باشه. یعنی اگر شما آموزشت خوب نباشه، بهتری مشاورم داشته باشی، اصلا رتبه یک کنکور، خب تو مجموعه ما رتبه‌های تک رقمی زیادی فعالیت میکنه، ما مثلا رتبه یک کنکور رو بذاریم هر روز به شما برنامه بده، بازم پیشرفت نمیکنه. بعد همه اینها در کنار هم باشه و اصل کار آموزشه. همش تغییر بکنه، میتونه بهترین نتیجه رو بگیری. نگین مرادی سال اول 47,000 شده بود، سال بعدی داروسازی شهید بهشتی قبول شد. اصلا من وحید صوفی همیشه مثال میزنم، چون دو بار رتبه 6 رقمی آورد، سال اول 100,000، سال دوم 130,000، و رفت خدمت سربازی و بعد از دو سال خدمت این بار رتبه 30 کنکور شد. آموزش هم اگر در کنار مشاوره تحصیلی و آزمون و رفع اشکال قرار بگیره، اون وقتی که شما میتونید تغییر بکنید.
آقای زاکر، این نرم افزاری که گفتی ذهن منو مشغول کرد. الان بچه‌ها اگر بخواین نرم افزار رو در اختیار داشته باشن چجوری میتونن؟
کافیه عدد 7 رو پیامک بدن به سامانه پیامکی ما، شمارهشون ثبت میشه، ما باشون تماس میگیریم، در اختیارشون قرار میدیم. 7 رو پیامک کنید به 1027 97.
پس جدای همه اون مواردی که همیشه بهش اشاره میکنید، آموزش، مشاوره، از برنامه ریزی، روش مطالعه و خیلی از موارد دیگر مثل همون آزمون ها، بحث این نرم افزار هم باید دوستان ما عدد 7 رو بفرستن.
بله،
سامانه پیامکی.
همه این امکانات از طریق همین بستر در اختیارشون قرار میگیره.
چه عالی، چقدر خوب. پس لطفاً عدد 7 رو بفرستید به سامانه پیامکی 1-3-0-27-97. که به نظرتون کنکور امسال هم مثل سال قبل میخواد سخت باشه؟ من دخترم خیلی استرس داره که به این سختی باشه سوالها.
بله، یعنی پیشبینی ما هم اینه که بله، سطح سوالات بالا خواهد بود، حتی شاید سخت‌تر از سال قبل، اما مشکلی نیست. چرا؟ چون ما قبل کنکور 402 آرشیو این برنامه ها موجوده دیگه، برید مراجعه بکنید. میگفتیم سطح سوالات میره بالا و میگفتیم اما نگران نباشید، با آموزش های ما همراه باشید، همه سوالات براتون تکراری خواهد بود. و خدا رو 100,000 مرتبه شکر این اتفاق افتاد. در کنکور دی ماه ما توی درس زیست شناسی 93% تطابق داشتیم. این 45 تا سوال کنکور داد، 43 تاش عیناً تو جزوه ما بود. تیر شد تطابق 100%. فیزیک ما دی تطابق 100 داشتیم، 7 سوال بدون تغییر عدد، یعنی یک کسی همین 7 سوال رو حفظم میکرد 23% فیزیک زده بود تو رشته تجربی و کنکور تیر شد تطابق 97%، شیمی دی تطابق 95، تیر تطابق 100، ریاضی دی تطابق 105 سوال حتی بدون تغییر عدد و تو تیر ما هم تطابق 97%. بچه‌ای که پیامک بدن ما این تطابقا رو در اختیارشون قرار میدیم، یعنی ما دونه به دونه سوالای کنکور رو آوردیم با آدرس نشون دادیم که آقا این تست کنکور تو کدوم صفحه جزوه ما بوده، سوال شماره چند، که بچه‌ها خودشون بتونن برن پیدا بکنن. و همینجا قول میدم سال دیگه هم همین خواهد بود، قول میدم. یعنی ما بعد کنکور اردیبهشت، بعد کنکور تیر، تو همین برنامه میایم تطابق سوالا رو میگیم، نگران سختی نباشید. حالا بعضی میگن آقا پس همه بچهای شما بعد 100 بزنن دیگه وقتی همه سوالا براشون تکراری بود. اصلا همچین چیزی نیست، شما بعد همه سوالات برای تکراری باشد که بری 50% بزنی، بله، که بری 60% بزنی. یعنی حتی سوالات سخت هم بعد برای شما آشنا باشه، بگه او این سوال خیلی سوال وحشتناکیه، خیلی طول میکشه حلش کنم، اصلا ولش کن، من اینو حل نمی کنم، چرا اینو حل بکنم، 10 دقیقه از من زمان میگیره. چون رتبه 1 کنکور دیدی امسال ریاضی رو زده 50 خورده، رتبه 7 خود ما آرش قوامی فیزیکش 86.67، شیمیش 83.34، ریاضی 60%. یعنی اصلا نیاز نیست که شما بری همه رو صد بزنی، همه این سوالات برات آشنا خواهد بود و میتونی واقعا دیگه 50-60% رو جواب بدی و بهترین رتبه رو ما با 50-60% میاریم دیگه.
بله عالی. دوستان خوبم، اگر میخواهید با گروه و خود آقای زاکر در ارتباط باشید و مهمتر از همین اون نرم افزاری که ایشون بهش اشاره کردن امروز در اختیار داشته باشید، عدد 7 رو بفرستید به سامانه پیامکی 1-3-0-2-7-9-7. بله
بله، 7 رو پیامک کنید به 1000-27-97، ما با تون تماس میگیم.
خیلی ممنونم آقای زاکر،
خواهش میکنم،
محبت کردید. دوستان خوبم، ممنونم از همراهیتون که به رسم معرفت همیشگیتون برترشو امروز رو هم همراهی کردید. شما همیشه برترید با برترشو. خداحافظ.
شبکه رادیویی جوان. شنیده می شوی. گردونه.
کاری از گروه سیاسی رادیو جوان. به نام خداوند دانا و توانا. سلام به شما شنوندگان و همراهان همیشگی برنامه گردونه از رادیو جوان، خیلی خوش اومدید به گردونه یک شنبه شب.
سوژه روز.
مبارزه با فساد یک شعار اصلی در دولت‌ها و مجلس‌های مختلف بوده. سال 1399 یک اتفاق جالب افتاد. سامانه گزارشگران فساد رونمایی شد. رئیس وقت بازرسی کل کشور.
گزارشی که اعلام میشه بعد از اینکه ثبت شد، مستنداتش توسط همکاران ما چه در مرکز چه در استانها بررسی شد، قابلیت پیگیری داشت، پیگیری میشه، رسیدگی میشه، اگر فسادی احراز شد به مرجع رسیدگی کننده اون فساد چه در تخلفات اداری چه مرجع قضایی منعکس میشه.
این کار بعدن از سازمان بازرسی فراتر رفت و مجلس 11 برای نوشتن قانون ویژه در این باره ورود کرد. یعنی شهروندان با گزارش فساد در یک سازمان و نهاد پاداش مالی میگیرند. قالیباف رئیس مجلس:
من فکر میکنم این قانون در حینی که هم مبارزه با فساد میکنه، از یک طرف هم بعضی رفتارهای سوء استفاده های تعداد معدودی هم که از مبارزه با فساد سوء استفاده میکنن اون رو هم از بین میبره. این قانون دقیقاً مبارزه با فساد